بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در فرع سوم از مسئله نهم از احکام سرقت و شرائط مال مسروقه بود. بحث در این بود که اگر کسی پیراهن خانه کعبه را بدزدد یا از این گسترده تر وسائل مسجد الحرام یا حرم نبوی یا مشاهد مشرفه دیگر از اینها سرقت کند، آیا حکم حرز دارد و سرقتش باعث قطعیت می شود یا نه؟ گروهی از عامه و خاصه معتقد بودند که حد درباره چنین سارقی جاری می شود. اقوال رو نقل کردیم و گروه مخالف را هم اشاره کردیم، رفتیم سراغ ادله. دلائلی با آن استناد جسته بودن که یکیشو اشاره کردیم. دلیل اول دلیل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون استدلال میکنند به عموم آیه از سارق و سارقه و اطلاقات اخبار که حد سرقت را بیان می کند. جواب دادیم این تمسک صحیح نیست بعد از ورود ادله شرطیت حرز. باید مثلا حرز درست کنید و الا اطلاقات به درد نمی خود. دومین دلیلی که بعضی ها ذکر کردن، بعضی از عامه گفتن، این است که اذا خیتت ستارت الکعبه علیها کانت به منزلت الحرز. گفتن این پیراهنه که دور این خانه دوختن و به اندازه این خانه هست و در خانه به اصطلاح جای گرفته، این حرزه. بنابراین اگر کسی یه وجبم از آن ببرد از حرز برده است. این در بعضی از کلمات عامه است. جواب این هم روشنه. ما عرفاً اینها رو حرز نمی بینیم. چه حرزی؟ اماکن عامه است، در دسترس همه. حرز آن است که از دسترس بیرون باشه. چیزی که در دسترس همه هست که حرز نمی تواند باشه. پس مجرد خیاطت ثوب کعبه علی کعبه لا یکون دلیلن علا ثبوت الحرز، زیرا در دست رس همه است و چیزی که در دست رس همه است حرز نیست. بخواهیم حرز بشود باید درهای مسجد الحرام رو ببندیم. شب اگر قفل کردن درو میشه حرز. منتها مسجد الحرام در تمام ایام سال یه لحظه درش بسته نمیشه، ولی مسجد النبی اینطوری شبها میبندن، شبها مرتب میبندن. اگر اون موقعی که در بستن کسی چیزی ببرد حرزه. موزه حسین آن است که از دسترس بیرون. چیزی که در دسترس همه است موزه حسین نیست. در دسترس عمه است، موضع حسین نیست. یه قیچی بر میداره قشن میبوره. بله چهاردیواریه، چهاردیواری باشه. بله اگر ما مراعات رو حرز دانستیم، لوقل ناند مراعات حرز رو و خانه کعبه مراقبینی داره در تمام مدت شب و روز، اطراف کعبه، اطراف خانه، دم درها، اگر مراقبت رو کافی برای حرز دانستیم، بله مراقبت دائمی در اونجا فعلا هست. حالا قدیم الایام بوده نبوده نمیدانم، اما الان مراقبت دائم هست. اگر مراقبت حرز بدونید از باب مراقبته، اگر جایی مراقبت نبود این حکم نیست. و ما هم که مراقبت قبول نکردیم. این دومین دلیلی که آوردند و درست نیست. سومین دلیل که باز در کلمات بعض عامه است، گفتن انهو انتها کن لحرمت بیت الله، انتها که حرمت بیت الله، و چون انتها که حرمت اونجاست، حد که حرمته، فیجب تشدد فیه، یجب تشدد فیه، با تشدید کنیم، فیجب القطع، از قطع کنیم. این هم که درست به نظر نمیرسه، این دلیل سوم که در بعض کلمات عامه است، به علت این که قطع یه حد تعبدیه، دلیل میخواد. بله اون کسی که حد، اون کسی که انتها که حرمت بیت الله کرده و حد که احترام خانه خدا رو کرده، ما تشدد درش کنیم، ولی تشدد این است که تعذیرش بیشتر باشه. اگر جای دیگر 10 تا شلاق میزنیم، اینجا 30 تا بزنیم، 50 تا بزنیم، 99 تا بزنیم مثلا. نه این است که ما بیام قطعیت، این تشدد اضافه تعذیره، و تشدد به معنی قطعیت نیست، لأن القطع حد تعبدی مخصوص به سرقه. حالا ببینیم در محاربم میگیم نمیگیم، کجا میگیم تا برسیم، اونم منصوصه در قرآن مجید. بعد اونا روی استحسانات میگن دیگه، ما نمیتوانیم بر پای استحسان و قیاس و زن و گمان و اینها احکام الله رو اثبات کنیم. پس این دلیل سومم که دلیل به دردخوری نشد. و اما دلیل چهارم که در بعضی از کلمات ابو حنیفه بود، این است که انها لا مالک لها، پرده کعبه مالک نداره. ببخشید، بله اون ادله اون طرفه. و اما دلیل چهارمی که ذکر کردن، و هوال عمده، هوال عمده روایاتی است که از طرق ما نقل شده درباره قیام حضرت حجت سلام الله علیه. که وقتی ایشون قیام کردن، ید بنی شیبه، اینهایی که متولیان خانه کعبه بودند و شاید الان هم نواده های اونها باشند، ایدی اینها را قطع میکنه. منادی هم صدا می زند ها اولای سراغ و بیت الله، ها اولای سراغ و بیت الله، اینا دزدان خانه کعبه هستن. حالا این روایات ما بخونیم، نخونده قضاوت نکنی، وقت بعد پشیمون میشید. بخونیم عبارتو و این روایات، یکیشون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی در متن عبارت خلاف آورده و ادعا میکنه متفقان علیه. اینا اول ذکر میکنیم چون ایشون اتفاق اصحاب ادعا میکنه بر این حدیث، اینکه حدیث در کلام شیخ طوسی مرسل است، سندی نداره، ولی میگه این روایتی است متفق علیه. عبارت خلاف رو میخونم در کتاب السرقه، همون مسئله 22، کتاب السرقه از کتاب خلاف مسئله 22. ایشون میگه روا اصحابنا ان الحجه، من حجه میگم، تعبیر ایشون اسم فاعل قیام، برای ملاحظه این که نخوام قیام قعود کنیم و ادامه بدیم بحث رو، روا اصحابنا ان الحجه اذا قام قطع ایدی بنی شیبه، قطع ایدی بنی شیبه. بنی شیبه متولیان کعبه بودن از قدیم، به قدری هم نافذ بودن که یک در خانه مسجد الحرام، در مسجد الحرام به نام باب بنی شیبه بود که تا این اواخر هم بودش. مسجد هم که توسعه پیدا کرد باز باب بنی شیبه وسط مسجد بودش، سردری بود و بقیه دیگه دیوار نداشت دیگه، مسجد توسعه پیدا کرد ولی باب بنی شیبه بود. در این اواخر چند سال اخیر حذفش کردن و برداشتنش، بردنش از صفا من ندیدم. بعد خب برای این که در دهنه قاضی رو گفت ببندن. روا اصحابنا ان الحجه اذا قام قطع ایدی بنی شیبه و علق ایدیهم علی البیت. این که عرض کردم قضاوت نکنید، همینی دستشونو میبره و آویزان میکنه اونجا. پس قطعیت به معنی کوتاه کردن نفوذ اونا نیست، معنی مجازی نی، معنی حقیقیه، واقعا قطعیت میکنه. و علق ایدیهم علی البیت، آویزان میکنن دستشون اونجا. بله بله، انگشتر آویزان میکنن. و نادا منادیه، و نادا منادی، منادی حضرت ندا میدهد، ها اولای سراغ الله، ها اولای سراغ الله، سارقان خدایان، سارقان خانه خدا هستند. ولا یختلفون فی ذلک، این ولا یختلفون فی ذلک ظاهرش این است که اصحاب ما در نقل این حدیث اختلافی ندارن، همه اجماع دارن. ولا یختلفون فی ذلک، من فعلا حدیث دارم میخونم، چگونگی استدلال به این حدیث رو بعد میگیم، اشکالاتش هم بعد میگیم. اجازه بدید احادیث رو از منابع مختلف بخونیم، بعد درباره دلالت و سند و نمیدونم اشکال و اینها بحث کنیم. ثم قال شیخ طوسی، زید عبارت شیخ طوسی است، و رویه، ظاهرا این روایت از طرق عامه است، و رویه ان سارقا سرق قبطیه قبطیه میخونن بعضی ها، ولی در لغت ضبطشو قبطیه نوشته. سرق قبطیتن من منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قبطیه ای را از منبر پیغمبر اکرم دزدید. قبطیه در لسان العرب میگه سیابون سیاب و کتان بیزن رقاق، سیاب و کتان بیزن رقاق، تعملو به مصر، پارچه کتانی سفید نازکی بوده، ظریف و لطیف، که در مصر می بافتن. این پارچه را کشیده بودن روی منبره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سارق آمد و دزدید. فقطعه عثمان، عثمان سارق رو که آوردن نزدش دستور قطعیتش داد. خالفه لو که برای ما حجت نی. ولم ینکر ذلک احد، این برای حجیتشه، ولم ینکر ذلک احد، هیچ کس نگفت که این کار خلافی کرده. پس معنیش این است که عملا امضا شد از سوی اصحاب، حتی علی علیه السلام مثلا انکار نکرد بر او. و این دلیل بر این است که اینا حکم قطعیت در اینجا هست. وقتی در اون بوده باشه در ستاره الکعبه به طریق اولا خواهد بود. و اما این حدیث در کتب ما به طرق مختلف نقل شده، چندین طریق نقل شده، حالا جوابش من بعد عرض میکنم. این حدیث از سه امام بزرگوار نقل شده، از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام و از امام علی ابن موسی رضا. از بعضی از ائمه به بیش از یه طریق نقل شده. بله، حدیث اولی راجع به قیام حضرت حجت، و اون حدیث اولی نقل شده که حضرت وقتی قیام میکنه دست بنی شیبه رو قطع میکنه، یا امام فرمود من اگر قیام بکنم یه روزی دست اینا رو قطع میکنم و منادی صدا میزنم که اینا دزدن. حالا بنی شیبه نمیدونیم نباشن، بقایشاشون ممکنه باشن، حالا وارثین بنی شیبه این وهابی ها هستن که اونا هم بهتر از بنی شیبه نیستن. بله، این حدیث در باب 22 مقدمات طواف در جلد 9 وسائلی، باب 22 ابواب مقدمات طواف جلد 9 وسائل، به تناسب احترام خانه کعبه من این احادیث رو دونه دونه میخونم. اول اونی که از امام باقر علیه السلام هست، به ترتیب میخونیم، ترتیب ائمه میاییم جلو. حدیث شش باب 22 ابواب مقدمات طواف، حدیث مفصله، من مضمون حدیث رو میگم مطالعه میکنید، منتها اون بزنگاه و جمله مورد استشهاد رو از رو عبارت میخوانم. حدیث این است که جماعتی از مصر آمده بودن به مکه، یکی از اینها در وسط راه فوت کرد، قبل از آنی که فوت کند وصیتی کرد، گفت 1000 درهم وصیت میکنم برای کعبه. وصی آمد مکه، گفت من 1000 درهم دارم، وصیت برای کعبه است. بهش گفتن برو پیش بنی شیبه، اینا متولیان خانه کعبه هم، به اونها بده. و رفت سراغ اونها، بعد داستان رو براشون گفت. گفتن بسیار خوب، 1000 درهم رو به ما بده. بنی شیبه گفتن بلاعت ذمه حاصل می شود. اون مرد جرأت نکرد این 1000 درهم مال موسی به رو به دست بنی شیبه بده. یه دگردن کلفته مال مفتخور، خب اینا از بین میبرن. فسعدنا، سوال کرد یه فقیه آگاهی به دستورات اسلام کیست در بین این حجاج؟ فدلوه علی ابی جعفر محمد ابن علی، اون رو دلالت کردن خدمت امام باقر علیه السلام، گفتن این فقیه اسلامه و این آگاه امسال در حج هستن، میرفتن غالبا در حج. امام باقر اینجا خودشون میفرمایند، میگن این مرد آمد پیش من، از من سوال کرد چه کنم. بهش گفتم کعبه، که غنیه، کعبه چیزی نمیخواد، نه خوراکی نه غذایی نه چیزی، کعبه غنیه. تو برو ببین در میان حجاج کسی که پولش گم شده باشه، ابن السبیل شده باشه، مرکبش تو بیابون گم شده باشه، وسیله‌ای برای بازگشت نداره، خلاصه حجاج نیازمند، پیدا کن فدفعها الی هؤلاء، بنا بده. اون مرد میگه من آمدم سراغ بنی شیبه، گفتم که محمد ابن علی بن الباقر گفته به بنی شیبه ندید و برید به حجات مستضعف بدید. بنی شیبه گفتن علیاذ بالله این مرد گمراه و بدعت‌گذاریه، هیچ کس نباید بره علم از او بگیره، اصلا علم و دانشی نداره که از او گرفته بشه. بعد به من گفتن که اینا یه همچین چیزی گفت. بله، بعد آمدم خدمت امام باقر علیه السلام، جریان نقل کردم، گفتم رفتم پیش بنی شیبه و بنی شیبه این خبر رو دادم و اونا درباره شما این وصله ها رو چسبندن. بعد به منم گفتن بنی شیبه تو را به خدای بزرگ قسمت میدهیم برو این پیغام ما رو به محمد ابن علی برسون، بگو بنی شیبه در پشت سر یه همچین حرفی زدن، یعنی بخواد حضرت رو ناراحت کنه. بعد حضرت فرمود که خب اینا گفتن علم ندارن، حالا من علمم رو برای تو بازگو میکنم، من اگر والی این مسلمین بشم و حکومت به دست من بیفته، دست این بنی شیبه رو قطع میکنم و به پیراهن کعبه آویزان میکنم، بعد هم اینها رو میارم توی صحنه مسجد، بعدم به منادی میگم صدا بزند اشاره کنه اینا دزدان خانه کعبه، حالا که اونا پشت سر من این حرف زدن من از حرف اونا عقب نشینی نمی کنم، یعنی تو هم برو این پیغام منو به اونها برسون. عبارت اینه، این من علمی، اینا گفتن علم من ندارم، علم من اینه که بهت میگم ان لو ولی تو شیئا من امر المسلمین، گوشه ای از حکومت اسلامی به دست من بیفته، لقطعت ایدیهم، دست اینا رو قطع میکنم، ثم علقتها فی استار الکعبه، اون رو آویزان به استار کعبه میکنم، ثم اقمتهم علی المصطبه، مصطبه ظاهرا همون ایوان و رواق و امثال جای صحنه آشکاریه، ثم اقمتهم علی المصطبه صاد و تا، ثم امرت مناديا، منادی صدا میزند، ينادي الا انها اولا سراق الله فعرفو هم الا انها اولا سراق الله فعرفو هم. البته این حدیث حکایت فعل قیام حضرت حجت نیست، ولی قیام خود حضرت. من میخوام یه نکته در اینجا عرض کنم و اون این است، اصلا واژه قیام کننده و شخص قائم منحصر اون وقت به شخص حضرت حجت سلام الله علیه نبود در تعبیرات. کسی که قیامی بر ضد حکومت جور میکرد اونو القائم به امر الله میگفتن. بنابراین خود حضرت مصداق قیام کننده میشه، میگه اگر من ولی تو من امر المسلمین قیام میکنم و یکی از قیام هایی که میکنم و کارهایی که انجام میدم کار انقلابی این است، دست بنی شیبه رو کوتاه میکنم از خانه خدا و انگشتانشون رو قطع میکنم و آویزان به استاره کعبه میکنم و اونها رو در همونجا می نشانم و با می دارم منادی صدا بزنن اینا دزدان خانه خدا هستن، نسلن بعد نسل دزدی کردند و خوردند و بردن. نه میگن تعلیق میته حد که حرمت نمیشه، می بیچن شه دستمالی که خونشم سرایت نکنه و برای عبرت هست نه برای حد که حرمت. این حدیث امام باقر علیه السلام. اما حدیث امام صادق علیه السلام این حدیث نوعه. من ضمناً یه استفاده از اون حدیث هم بکنم که یه مسئله‌ای که خب مطرحه، کسانی میان مثلا نظر حضرت معصومه میکنن، یکی نظر میکنه بنزن تو زری، خب باید بگیرید بنزید تو زری، اما اگر کسی نذر کرده است یه پولی برای حضرت معصومه میدن دست شما، میشود اون پولو به زوار وامانده داد، به زوار نیازمند داد، به خادمان نیازمند داد، برای اینکه حضرت معصومه که نیاز شخصی نداره نذرم نکرد. یه وقت میگه نذر روشنایی، نذر توی زری، نذر حرم، یا میگه نذر حضرت معصومه. این نذر حضرت معصومه یا نذر مثلا این روزا میگن آقا ما یه انبال داریم نذر حضرت عباس. خب میشود روزخانی کرد، میشود به زوار حضرت عمر بنی هاشم داد، میشود به شیعان ضعیف از دوستان اونا داد، خب نذر. و هاگزا نذر امام حسین و امثال اینها. نذر حرم باشه او یه حسابی داره، اما نظر شخص امام حسین، نظر شخص حضرت عباس سلام الله علیه کرد در هر چیزی که اگر پول دست اونا بود صرف میکردن، پول داشتن اونا به شیعانشون نمیدادن، شیعان ضعیف میدادن دیگه. خب ما هم وقتی یه همچین چیز نظری به دست اون برسه ما هم میتوانیم در همون راه مصرف کنیم. و اما این حدیث، حدیث سعید ابن حدیث نوح باب 22 هست. راوی سعید ابن عمر الجعفی عن رجلن. این روایات غالبا اسناد پاک و پاکیزه ای نداره، ولی مهم تضافرش هست و اون ادعای شیخ طوسی که مورد اتفاق بودن این حدیث. بله، از سعید ابن عمر جعفی عن رجل من اهل مصر وصیت کرده بود و این وصیتش هم وصیت عجیبیه. یه جاریه مغنیه کنیز آوازخانی داشت، خیلی به اصطلاح روبراه، اینا نذر کرده بوده برای هدیه لبیت الله الحرام، هدیه خانه خدا. میگه آمدم کنیزک و همراه خودم برداشتم و آمدم مکه، حالا میخوام چی کار کنم. بعضیا گفتن برو این کنیزو بده به همین بنی شیبه، به درد هم اونها میخوره. بعضی هم به من گفتن نه این کارو نکن. من سرگردان شدم، بدم به بنی شیبه، ندم به بنی شیبه. سرگردان بودم، یه وقت دیدم یه نفر آمد و به من گفت میخوایی من تو رو راه نمایی بکنم به کسی که حق رو برای تو بیان کنی؟ گفتم بله. من به پیرمردی که نشسته بود در کنار مسجد اشاره کردم، گفتم این جعفر ابن محمده، از او سوال کن، هرچی سوال کنی واقعیت و حق رو برای تو بیان میکنی. آمدم به سراغ حضرت، از او سوال کردم، داستان رو برش گفتم. حضرت فرمود ان الکعبه لا تاکل ولا تشرب. کعبه که خودش چیزی نمیخوره، چیز نمیاشامه، نظر کعبه بده به این حاجی های وامانده. و ما اهدی الها فاوه لیز و بارها. فکرتون راحت کنم، به الجاریه، برو جاریه رو بفروش. و قم علل هجر، برو این جاریه رو بفروش، پولش بردار، برو کنار هجره، هجره اسماعیل، فریاد بزن کی نفقشو از دست داده، کی زاد توششو گم کرده، کی راهلش گم شده، کی وامانده، پولو در میان اونها تقسیم کن تا تمام بشه. بگو حلم منقطعین، حلم محتاجین من زوارها. کسی آمد بده. معلوم میشه مسلمان ها منقدر مسلمان های پاکی بودن که همون ادعایی هم که میکردن پذیرفته بود. به حضرت عرض کردم بعضیا گفتن به بنی شیبه بده، چی میفرمایید؟ فرمود ازا ان حجتنا لو قام لقد اخذهم. حجتنا لو قام، منتها اسم فاعل قیامه، لقد اخذهم فقط ایدیهم و طاف بهم، دستاشونو میبره و طواف میده. و قال هؤلاء سراغ بیت الله، سراغ الله، و قال هؤلاء سراغ الله. اینم درباره حضرت حجت. و اما روایت که از امام علی ابن موسی رضا هست، ان عبدالسلام الهروی، حدیث 13 این بابه، بنی شیبه متولیان ابن انجد بودن و صاحب نفوذ هم بودن در اونجا. این گونه اشخاص هم که میدونی هر حکومتی بیاد سر کار برشون فرق نمی کنی، اونا اصالت القدره هستن، میرن باش کنار میان، میگن بیا دوستانه نصف میکنی، نصف اون لیوان نصف اون لگ. خب با هر حکومتی میسازن، اینایی که ببینید در هر حکومت سرکار هستن، اینا یه فرمولایی یاد گرفتن، اون فرمولا رو به کار میزنن و همین حکومت ها میسازن. اون آقا گفته بودن در انقلاب تو طرفدار امام هستی، طرفدار شاه هستی، طرفدار چی هستی؟ ترسیده بود، خب موقعی بود که هنوز اوضاع احوال روشن نبود، گفت من طرفدار هر کسم که حکومت دستش میاد، حالا هر کی باشه من طرفدار همون هستم و سر به حساب بودن. حالا بعضی این رقمی هن، بنی شیبه هم خیلی بر سر کار موندن، رمزش هم همین بود که با حکومت ها کنار می آمدن و تو قبیله قوی هم بودن، طایفه قوی هم بودن. حدیث 13 این باب، شاد الانم باشه، من نمیدونم حالا دقیقا، ان عبدالسلام ابن صالح الهروی، ان عبدالسلام ابن صالح الهروی، ان رضا علیه السلام، این حدیث حضرت رضا است. فی حدیث این یه جملش نقل کرده که شاهد ماست، قلت له به ای شیء یبدع الحجة منکم، اون قیام کننده از سوی شما از کجا شروع میکنیم؟ و یه شیء این یبدع حجت منکم اذا قام قال یبدع به بنی شیبه، از بنی شیبه شروع میکنیم. فیقطع ایدیهم لأنهم سراغ بیت الله تعالی، لأنهم سراغ بیت الله تعالی. خب اینا سه تا حدیث از سه امام خوندم. حدیث سه این باب هم، سه این باب هم مضمونش از همین مضمونه، منتها از امام نقل نشده. ان ابن ابی حمزه قال، ابن ابی حمزه میگه وقت حضرت حجت ظهور میکنن روز شنبه است و روز عاشورا است و اینطور میگه، و همون روزی که قتل فی حسین علیه السلام و قتل میکنن ایدی بنی شیبه رو و اون آویزانش میکنه بر کعبه، منتها این از امام نقل نشده. ابن ابی حمزه هم تو نقل میکنه، لابد از امام شنیده. ابن ابی حمزه که علم غیب نداشته، منتها چون در لسان روایت ذکر نشده سند متصلن الی امام، ما این رو یه حدیث از معصومینی تلقی نکردیم. در مستدرک الوسائلم بعضی از احادیث تأیید این هست، در مجموع سند حدیث رو نمیشه اشکال کرد، سند حدیث رو نمیشه اشکال کرد به چند جهت. اولا شیخ طوسی اون ادعای قوی رو درباره این حدیث کرده، گفته متفقان علیه بین اصحاب. ثانیاً حدیث متضافره، 5-6 تا حدیث به این مضمون داریم با حدیث مستدرک که جمع کنیم 5-6 تا حدیث میشه. ثالثاً اصحاب ادعای عمل کردن، فتوا دادن به این، ادعا کردن، اجماع ادعا کردن بر این فتوا، معمولون به هاست این در قدماء اصحاب، تکیم به همین حدیث کردم درباره ستاره کعبه، خیلی ها استناد به این کردن. پس استناد و عمل اصحاب و تضافر و ادعای شیخ طوسی ما رو نسبت به سند میتوانه مطمئن بکنه. ولی دلالتش چی؟ بنی شیبه چی دزدیده بودن؟ آیا پرده کعبه رو دزدیده بودن؟ نداره تو هیچ کدوم از این روایات، تو هیچ کدام از این روایات ستاره تلکعبه نبود، هیچ کدام. لابد باید بگیم اموال کعبه رو دزدیدن، اموالی رو دزدیدن. لا فرق بین سایر اموال کعبه و ستاره تلکعبه، فرقی بین اینها نیست. هر چه در باره اون گفتیم در باره بقیه اموال هم میگیم، اگر به خاطر بقیه اموال قطع بکنه، سارقی هم که بیاد ببرد ستاره تلکعبه رو، خب اون هم محکومه. معنیش این است بقیه جاهای دیگه هم سایر جاها هم، یعنی اعتاب مقدسه و مشاهد مشرفه هم بگیم همشون همینن، چه تفاوتی بین بنی شعبه و بین دیگران. ولی که این اولین سوالی، من اولین سوال بگم بقیهش بمونه، این بحث ادامه داره. اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اینا خائن بودن، خودشون حرز به دست خودشون بوده، اینا مصداق الخائنن نه سارق، به اینکه اینها متولیان خانه خدا بودن. ما سابقا گفتیم اگر کسی خیانت در امانت بکنه، متولی که مال موقوفه رو بخوره و خیانت در امانت کنه، گفتیم قطعا قطعیت نمیشه مسلم، متولی غیر منصوب، ولی بالاخره دستشون بوده. قاسمی اگر چیزی رو قصد کرده باشه دستش باشه، مقامی رو قصد کرده باشه، متولی شده باشه، بالاخره حرصی در مقابل اون نیست، حرصی نیست. همین الان این جاریه رو آمدن به دستش بسپارن، خب این که حرصی نبود این جاریه، یا بیان اون 1000 درهم رو به دست اینا بسپارن، حرصی نیست. فبناً علی ذلک اولین مشکلی که داره اینا جز خائنین بودن. به چه عنوان این تعبیر شده؟ روی این روایات باید فکر بیشتری کنیم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.